سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. امروز یه بحث خیلی فشرده و حتی سعی میکنیم به ابعادش بپردازیم، ولی یه بحث فشرده از تبلیغ مطلوب از نگاه رهبر معظم انقلاب. در واقع اینکه چرا این بحث رو میخواییم عرض کنیم خدمتتون و اینکه چرا میخواییم فشرده عرض کنیم و یه توضیح خیلی مختصر بدم. ما روش تحصیل از در واقع روش تحصیل مطلوب، سلام علیکم، از نگاه مقام معظم رهبری رو در عرض 6 جلسه به دوستان عرض کردیم. در واقع این بحث مکمل اون بحث روش تحصیل میشه. تو اون بحث روش تحصیل در واقع یه محور خیلی مهم تو بررسی صحبت‌های آقا داشتیم که من تاکید میکنم به این محور توجه کنید. اونم این محوره که اگه حضرت آقا الان میخواستن به یه طلبه پای 1 تا 6، حالا یا 1 تا 10، بیشتر تمرکزون رو طلاب پای 1 تا 6ه، اگه الان حضرت آقا میخواستن به طلاب پای 1 تا 6 بگن چجوری درس بخون، چی کار بکن، چی میفرمودن؟ در واقع ببینید ما با یه گستره عظیمی از صحبتهای حضرت آقا مواجهیم که به قشرهای مختلف با در واقع اهداف مختلف و به عقاید مختلف فرمودنشون. برای ما خیلی مهمه که ببینیم کدوم یکی از این صحبت‌ها مخاطبش ماییم. چرا برای ما این خیلی باید مهم باشه؟ یعنی باید مهمترین صحبت‌های آقا این باشه برای ما. چرا؟ چرا به نظرتون؟ نه، اصلا سر اصل این که ما وظیفه‌مون رو بتونیم بشناسیم. یه موقع هست بگیم آقا نظام فکری حضرت آقا چیه؟ فرض کنید نمیدونم جایگاه بحث، فرض کنید تمدن، نمیدونم عدالت اجتماعی، فرهنگ، چیزهای مختلف، نظام فکری آقا، موضوعاتی که برای ایشون اولویت، مثلا فرض کنید اقتصاد مقاومتی، یه موقع هست، یه موقع مثلا جنبش نرم افزاری، یه موقع چیه؟ اینا همه درست و خیلی خوب و لازم، ولی یه چیزی گم شده معمولا تو این در واقع دغدغه مهمی که در واقع جوان‌ها و طلاب انقلابی دارن. چی گم شده؟ اونم این روی کرده که آقا همه اونا سر جاش درست و لازم، ولی وظیفه ما چیه از نگاه حضرت آقا؟ یعنی اگه حضرت آقا بخواد بیاد به ما، فرض کنید مخاطبی که فرض کنید الان مثلا ما طلبه پای 1 تا 6، بخواد به ما بگه که آقا من از شما اینو میخوام، حالا درسته خیلی چیزای دیگه هم میخوام، اون موضوعات مختلف، اون بحثای مختلف، ولی از شما اینو میخوام. این معمولا ما، نه اینکه ما کار نکنیم، معمولا کمتر کسی با این محور وارد صحبت‌های آقا میشه. کلا اصلا تو طول تاریخ این که وظیفه من چیه در نگاه ولی زمانم، این جزو خلاصه مقفول ترین چیزا بوده. معمولا ما میریم سراغ وظایف دیگران، چرا اونا اینو انجام ندادن، اون مثلا دولت چرا اینجوری نکرد، مجلس اینجوری نکرد، نمیدونم فرض کنید دانشگاه چرا نکرد. اینا همه سر جاش درست، آدم مطالبات داره، همه اینا درست، ولی این وظیفه شخصی، وظیفه من در نگاه حضرت آقا چیه، اگه گم بشه این به شدت آسیب زننده است. به خاطر این ما محور صحبتمون توی اون 6 جلسه که روش تحصیل بود گذاشتیم، این که در واقع اگر حضرت آقا بخوام بیام به طلب پای 1-6 در واقع فرمایشات تحصیلی و بفرمان چی میگه. اونجا وارد شدیم و توضیحات مفصلی داریم، دیدیم اونجا که تبلیغ، هویت تبلیغی یکی از در واقع بحث‌های خیلی مهم و محوری تو تفکر حضرت آقا برای حوزه بود. حالا می‌خواستیم ببینیم که پای 1-6 تو این قسمت اگه حضرت آقا بخواد فرمایشات تبلیغیشو بفرمایند چه جوری صحبت می‌کنن. چرا این برای ما مهم بود؟ چون که می‌خواستیم در نهایت، یعنی انشالله حالا این بحثو در حد 2 جلسه خدمتتون عرض می‌کنم، بحث تبلیغ خیلی گسترده است و بیشترش غالبا ناظر به پایه 7 به بعد و 10 به بعد و اینا میشه. به خاطر این ما یه حد فشرده ای که تا حدی که بشه آدم وظیفه خودشو، نه اینکه نظام فکری آقا تو مسئله تبلیغ به دست بیاد به طور جامع و همه جانبه. اون خب بحثای مفصل خودشو میخواد. من چند ساله که قصد کردم یه بار مفصل، جدا از اینکه یعنی این روی کرد نباشه که وظیفه پای 1-6 چیه، نه کلا اصلا تبلیغ تو نگاه حضرت آقا و امام چیه، حالا یه موقع اونو مفصلش عرض کنیم، ولی الان در حد 2 جلسه فشرده که به اینجا برسیم که اون روش تحصیل برای پای 1-6 رو که صحبت کردیم، این بحث تبلیغ مطلوبم به یه نتیجه برسیم. میخوایم توی 2 جلسه نهایی به یه جمعی 2 جلسه که حالا یه روز دیگه برگزار کنیم به یه جمع‌بندی مهم برسیم. اون جمع‌بندی چیه؟ اون دوستانی که بودن یا گوش کردن اون 6 جلسه رو میدونن. اون جمع‌بندی برای ما اینه که چند دسته، چند تیپ، چند خلاصه الگوی کلان تو ذهن آقاست که یه طلبه توی اون مسیرها اگه قدم برداره و مسیر مطلوبی برای امروز و امروز حوزه و نظام و جهان و خلاصه مسلمینه. مثلا حالا عرض میکنیم توی اون جمع‌بندی، جمع‌بندی که هم بر پایه این تبلیغ مطلوبی که می‌خوایم امروز شروع کنیم، هم بر پایه اون روش تحصیل مطلوب از نگاه آقا. مثلا 5 دسته، 6 دسته، 7 دسته میرسیم بهش که ویژگی‌های خودشون رو دارن. مثلا خود آقا اینا رو توضیح داده، چند درصد باید تو اینا برن، چه وظایفی دارن، به کجا قراره برسن، چقدر درس بخونن، کی وارد کارهای تبلیغی بشن، حد درس خوندنشون چقدر باشه. می‌خوایم در نهایت به این برسیم. در واقع ناگزیر بودیم که این جلسه فشرده درباره تبلیغ رو بذاریم، هم بحثای مهم و خوبی درباره تبلیغ از نگاه آقا عرض کنیم، هم بیشتر با این روی کرد که خلاصه در نهایت بخوایم به اون جمع‌بندی برسیم که خب چند گروه از نظر آقا طلبه مطلوبن، از همین پای 1-6 بتونیم آروم آروم اون دسته و رسته خودمون رو پیدا کنیم و متناسب با اون هم درس خوندنمون، هم تعطیلاتمون، تابستونمون و خیلی چیزا رو ان شاءالله بتونیم تنظیم کنیم. این فلسفه این کلاس. خب پس یه دوره فشرده تبلیغ مطلوب از نگاه حضرت آقا. ما اینه که میخوام عرض کنم حالا مباحث کلان و نظام فکری آقا رو خیلی به صورت فشرده عرض میکنم، ولی خب میگم اگه بخواد کامل باشه جلسات خیلی بیشتر از این میخواد که انشاءالله یه موقعی دیگه. نه اولش به طور نظامش رو عرض می‌کنیم تا برسیم به اون جزئیاتی که بیشتر مربوط به پای 1-6 در نهایت به اینجا می‌رسیم. مثلا اون کاری که تو روش تحصیل انجام دادیم. عرض کردیم برای اینکه درست وارد در واقع فهم کلام حضرت آقا بشیم، ما پیش‌فرض تو این جلسه تقریبا می‌گیریم دوستان اون 6 جلسه روش تحصیل از نگاه آقا رو گوش داده باشن. حالا یه بخشش هم البته تکرار می‌کنیم. ولی اونجا هم همین کارو کردیم. برای اینکه بخوایم برسیم به اینکه تبلیغ مطلوب از نگاه آقا چیه، میتونیم همه صحبتایی که آقا درباره تبلیغ فرمودن رو لیست کنیم، فهرست کنیم، بخونیم. ولی مهم اینه که از اونجای شروع کنیم که محور فکر خود اون فرده، یعنی حضرت آقا اون اصلی ترین محور فکری که دارن، اون اصلی ترین یعنی اون محور نظام فکریشون خلاصه چیه، که حالا تازه ما ببینیم حوزه توی اون نظام چه جایگاهی پیدا میکنه تو اون نظام فکری. بعد تبلیغ که یه بخشی از حالا حوزه است یا وظایف حوزه است توی اون مسیر چه جایگاهی پیدا میکنه. خب اینو گفتیم اون جلسات، خیلی هم کار کردن روش که اگه بخوایم توی یه کلمه بگیم اون محور فکر حضرت آقا و اون محور نظام فکری ایشون، اون هدف اصلی که ایشون ترسیم میکنه و همه چیزو سعی میکنه به اون سمت جهت بده چیه؟ تمدنی که حالا توضیح دادیم، تمدن زمینه ساز ظهور، که ایشون مفصل هم امام هم آقا توی این زمینه صحبت کردن. ما اول یک کم درباره این توضیح بدیم، با این روی کردی که فرق داره با اون روی کردی که توی بحث روش تحصیل توضیح دادم. این تمدن چیه؟ قراره چی کار بکنه؟ بعد آروم آروم ببینیم حوزه توی این تمدن چه جایگاهی داره. مثلا فرض کنید آموزش پرورش، دانشگاه، نمیدونم بگید مثلا سپاه، ارگانهای دولتی، حکومتی، نمیدونم مردم، همه قسمت‌های مختلف این تمدن و این مسیر تمدن سازی هست. ما اول یکم درباره این تمدن و هویتش صحبت کنیم، بعد ببینیم حالا حوزه از بین این همه در واقع قسمتی که مؤثر و فعالن توی تمدن، سلام علیکم، حوزه چه جایگاهی داره، بعد بریم سراغ تبلیغ توی حوزه. این سه مرحله، مرحله اول تمدن، مرحله دوم حوزه در تمدن، مرحله سوم تبلیغ در حوزه. این مرحله اول رو بخوایم صحبت کنیم در واقع درباره تمدن، خیلی بحث مفصله که ما یه بخشش رو توی جلسات بصیرت سال سوم و حالا امسال ان شاء الله می‌خوایم مفصل به این بپردازیم. تو نگاه امام، تو نگاه آقا، این تمدن چیه، چرا انقدر محوری، قراره به چی برسه، که خیلی اجمالی توی اون جلسات روش تحصیل عرض کردیم که اون نتیجه نهایی که این تمدن می‌خواد بهش برسه زمینه سازی برای ظهور حضرته، که عبارات امام و آقا رو چند تا یکی دو تا گزیده خوندم خدمتتون، مفصلش رو تو همون جلسات بصیرت سال سوم عرض کردم، که تنها مسیر زمین سازی ظهور حضرت تمدنه، تمدن نوین اسلامی که آقا میگه و محور همه چینو قرار میده. آقا بیانشون اینه، امام بیانشون اینه که تنها مسیر زمین سازی ظهور این تمدن است. ما از این زاویه نمیخوایم الان واردش بشیم، میخوایم از یه زاویه دیگه وارد بشیم که همین تمدن از یه زاویه دیگه نگاه کنیم، که توی اون تبلیغ این زاویهش خیلی در واقع موثره. اونم این که آقا یه بیانی دارن، این تمدن رو میگن تمدن کارخانه تربیته، تمدن کارخانه تربیته، کارخانه تربیت انسانه. همون شاید جمله معروفی که شنیده باشید، من دو تا صحبت ایشون توفت زیاد داره تو این زمینه، دو تاشو انتخاب کردم، یکی از قبل انقلاب، یکی بعد انقلاب، که ببینید این یه سیر فکری بوده که این تمدن رو گره میزنن با چی؟ تربیت انسان، تمدن کارخانه تربیت انسان. اول اون صحبتی که قبل انقلاب رو براتون بخونم، همون در واقع حالا عرض میکنم، این کتاب در واقع طرح کلی اندیشه اسلامی که میدونید سخنرانی هایشون تو سال 53 بوده، یه عبارت خیلی مهمی توش هست که عبارت خیلی در واقع کلیدیه و محور، یکی از محورهای اصلی فکرشونه که از همون دوران جوانی داشتن و حالا ادامه پیدا کرد. من اول اینو براتون میخونم، در واقع تاریخش میشه ۱۹۷۵۳ که عملا از اون کتاب طرح کلی اندیشه این گرفته شده. 19753 میشه 4 سال قبل از انقلاب. چگونه پیغمبر انسانها را میسازد، مدرسه درست میکند، مکتب فلسفی درست میکند، صومعه و جایگاه عبادت درست میکند. این سوال مطرح میکند که پیامبرا کلن کارشون چجوری بوده برای تربیت انسان، چگونه پیغمبر انسانها را میسازد، این کارها رو میکنه، مثلا مدرسه، مکتب فلسفی. نه، جواب میدن نه، پیغمبر برای ساختن انسان کارخانه انسان سازی درست می کند. پیغمبر برای ساختن انسان کارخانه انسان سازی درست می کند. حالا یعنی چی این کارخانه بودن؟ توضیح می دن که پیغمبر ترجیح می دهد که 10 سال، 20 سال دیرتر موفق بشود، اما آنچه می سازد یک انسان و دو انسان و 20 تا انسان نباشد، کارخانه انسان سازی درست کند، دیرتر به نتیجه برسه ولی کارخانه انسان سازی درست بشه، که به طور خودکار انسان کامل پیغمبر پسند تحویل بدهد. که به طور خودکار انسان کامل پیغمبر پسند تحویل بدهد. پس پیغمبر برای ساختن انسانها و به قوام آوردن مایه انسان از کارخانه انسانسازی استفاده می کند. کارخانه انسانسازی چیست؟ کارخانه انسانسازی جامعه و نظام اسلامی است. کارخانه انسانسازی، حالا به زبون قبل از انقلاب که معمولا واژه تمدن و نه امام به کار میبرد نه آقا، که حالا دلیل خودشو داره تو هم جلسات توضیح دادم، کارخانه انسانسازی جامعه و نظام اسلامی است. نگاه آقا به نظام اسلامی، جامعه اسلامی اینه که این کارخانه تربیت انسانه. این یه فرمایش از ایشون. یه فرمایش خیلی مهمم که باید قدر این فرمایش رو بدونید، چون جزء شاید بگم کلیدی ترین فرمایشات ایشونه. 13/4/90 13/4/90 تو دیدار فرمانده های سپاه ایشون اونجا تبیین میکنن که اهداف نهایی نهایی در واقع ما نظام اسلامی، جمهوری اسلامی، اصلا مسلمین، مؤمنین باید چی باشه. یه مرحله بندی خیلی مهمه، سه مرحله ای میکنن. همیشه تا حالا چی شنیدید از آقا خیلی صحبت ها داره که هدف جمهوری اسلامی، هدف نهایی جمهوری اسلامی چیه؟ تمدن، رسیدن به تمدن نوین اسلامی. اینجا اینجوری میگن هدف نهایی، این نهایی رو باید خیلی بکشید، هدف نهایی یعنی یه بالا تعالی و تکامل و قرب الهی است. هدف نهایی قرب الهی است. هدف پایین تر از آن انسان سازی است. یعنی چی؟ همون انسانی که به قرب الهی میرسد. هدف نهایی قرب الهی است، هدف پایین تر انسان سازی است، هدف پایین تر از آن ایجاد جامعه اسلامی است با همه مشخصات و آثار که استقرار عدالت در آن باشد، توحید باشد، معنویت باشد. اینها اهداف هستند، اینها عوض نشدنی است. ما حالا نمیخوایم وارد این بشیم که نسبت تمدن با انسان سازی چه جوری و اینا حالا بحث مفصلی داره که حالا باید یه موقع تو نظام فکری آقا اینا صحبت بشه، چون الان کار ما نیست. آقا میخوام اشاره کنم تا برسم به اون بحث تبلیغ. دیدید پس چی شد؟ قرب الهی، انسانسازی، تمدن. یعنی تمدن قراره چی کار کنه به طور ویژه؟ همون که سال 53 فرمودن تمدن کارخانه تربیت انسان، کارخانه انسانسازی. خب حالا این فرمایش ایشون درباره تمدن و اون محور اصلی فکر ایشون که بود، حالا فرض کنید همه ارگان‌های مختلف، همه نهادهای مختلف، همه مردم، قشرهای مختلف باید توی این مسیر هدایت بشن. مثل یه نقشه‌ای که قراره به یه هدف برسه که اون تمدن، از یه ور میگیم تمدن زمین ساز ظهور، از یه ور میگیم تمدن انسان ساز. اینا تفاوتی هم با هم نداره توی مسیری که حالا علاقه واضح براتون. حوزه به طور خاص تو اینجا چه جایگاهی داره؟ حوزه به طور خاص اینجا چه جایگاهی داره؟ من یه صحبت از ایشون بخونم براتون. عرض کردیم برای این مباحث در واقع یه بحث کاملی از همه صحبت‌های آقا که درباره حوزه و خطاب به حوزه و خلاصه این چیزا بوده سعی کردیم جمع کنیم. یه فایلی مجموعی از دوستانم زحمت کشیدن آماده کردن که کل صحبت‌های منتشر شده آقا به تفکیک سال از سال 68 تا الان توش صحبت‌های آقا هستش به طور کامل، صحبتی که مربوط به حوزه یا چیزایی مربوط به حوزه توشه. کتاب‌های مختلفی هم بود که حالا از اونا توضیح خاصی ندم، ولی اون یکی از منبع‌های اصلی ترین منبعی که خیلی هم به ما کمک کرد یه مجموعه 14 جلدیه که البته هنوز چاپ نشده، ولی خب حالا چیز اولیش خلاصه خدا لطف کرد که به دست ما رسید. 14 جلدیه منشور حوزه و روحانیت، کل صحبت‌های آقا چه منتشر شده چه منتشر نشده رو تو این جمع کردن، البته تقطی کردن دیگه، هر کدومش یه موضوعه. مثلا اینجا یه جلد 4ش اینه که خیلی مرتبط تر با اینه، جلد 2ش اصلا درباره تبلیغ موضوعش، جلدای مختلف دیگه هم داره، مثلا جلد 4ش درباره اصلاح و تحول. کلا 14 جلده به هر چی که آقا به هر نحوی خلاصه که یوم که اینکه مرتبط با حوزه بشه سعی کردن توش جمع کنن که حالا اون فایل هم هست که میتونید بگیرید و کل صحبت های منتشر شده آقا تقریبا از همه جا جمع شده توش. خواستم اون صحبت رو بخونم براتون که حالا حوزه توی اون کارخانه تربیت انسان تو نگاه آقا چه جایگاهی داره که صحبت ایشون سال 70 30/11/70 آقا اینجا دارن حوزه مطلوب رو ترسیم میکنن، حوزه ایدئال، حوزه آرمانی. حوزه آرمانی و مطلوب چه حوزه ایه؟ نگاه کنید تعبیر رو. حوزه علمیه باید کارخانه سازندگی انسان باشد. می‌بینید؟ یعنی حوزه توی اون هدف تمدنی میشه گفت اون قلب و روح مسیریه که آقا داره ترسیم میکنه. خیلی جاهای دیگه هم موثرن. میگم آموزش پرورش، دانشگاه، فرض کنید نیروهای مسلح، سپاه به طور خاص، نمیدونم دولت، مجلس، خیلی جاها. ولی حوزه است که اون روح اسلام دنبال تمدن اسلامی این دیگه، دنبال یه تمدن به هر خلاصه قیمت و هر ذره زوری که نیستیم، تمدن اسلامی، این اسلامیت تمدنه که خیلی برای ما مهمه. این اسلامیت چجوری حاصل میشه؟ یعنی ما دنبال انسان سازی هستیم، ولی انسان مطلوب اسلام، انسان پیغمبر پسند، این با کجا حاصل میشه؟ وظیفه اصلی کیه؟ این قسمت حوزه است. به خاطر همین این همون عبارات، حالا ادامه شما میخونم براتون. حوزه علمیه باید کارخانه سازندگی انسان، سازندگی فکر، سازندگی کتاب، سازندگی مطلب، سازندگی مبلغ، سازندگی مدرس، سازندگی محقق، سازندگی سیاستمدار و سازندگی یکی دیگه مونده، سازندگی رهبر باشد. این دیگه خیلی حوزه مطلوب و آرمانیه. حوزه علمیه باید به جایی برسد که همیشه 10-20 نفر شخصیت آماده برای رهبری داشته باشد. رهبری برای جامعه اسلامی یا نه برای خودش. که اگر هر کدوم از اینها را در مقابل زبدگان این امت بگذارند، یعنی از مجلس خبرگان، بر اون متفق بشوند که برای رهبری صلاحیت دارد. حالا حوزه علمیه این کارها را میتواند بکند یا نمیتواند؟ یا حالا اینشون میگن ما فاصله داریم و باید به اینجا برسیم و اینا. ما اون جلسه آخر اون 6 جلسه اصلا مفصل در حد حالت همون یک جلسه به بحث تحول تو حوزه و اصلاح نمیدونم نظام آموزشی و کتب درسی و اینا پرداختیم دیگه، حالا اونا رو تکرار نمی کنیم دیگه. پس این نقش حوزه توی این مسیر، یعنی اون محور فکر تمدن که کارخانه تربیت انسانه، اینم نقش حوزه که حوزه مطلوب اصلا باید کارخانه سازندگی انسان باشه. حالا چجوری اینو انجام میده؟ یه جای دیگه، یکی از صحبت‌های دیگه که ما مفصل توی اون 6 جلسه خوندیم، الان دیگه اینو تکرار نمی‌کنم چون کلش رو تقریبا مفصل خوندیم. یه صحبت کلیدی آقا داره درباره دقیقاً جایگاه و نقش حوزه در تمدن سازی. اونم صحبت 14/7/79. این تقریبا باید بارها و بارها خونده بشه چون یه صحبت خیلی منسجم و مرتبی از آقا درباره اولا تمدن، دوما نقش حوزه در این تمدن، سوما طلاب جوان حالا در این حوزه باید چی کار بکنن. این سه مرحله رو خیلی کامل توش داره که تو اون 6 جلسه ما مفصل خوندیم. ولی خلاصه‌ای که اونجا بود، فرمایش آقا این بود که هدف اصلی جمهوری اسلامی چیه؟ رسیدن خط جمهوری اسلامی چیه؟ رسیدن به تمدن نوین اسلامیه. بعد گفتن حوزه دو تا وظیفه مهم تو این مسیر داره به طور خاص. حالا جالب بهتون بگم این 14/7/79 اولین صحبت خیلی مفصل و جدی آقا درباره تمدن با واژه تمدنه. قبل از اون واژه‌های دیگه به کار می‌بردن، تمدن هم گهگاه به کار می‌بردن، ولی اولین باری که خیلی جدی منسجم واژه تمدن رو به عنوان، یعنی با قبلش مثلا حیات طیبه اسلامی به کار می‌بردن، امام مثلا چی به کار می‌بردن، محتوا همین بود، ولی واژه تمدن اولین بار اینجا به عنوان اون محور معرفی شد. اتفاقا هم به نقش بلافاصله تو همین صحبت به نقش حوزه توی این تمدن پرداختن که دو وظیفه اصلی حوزه توی این مسیر داره. اون دو وظیفه چیه؟ اول تولید فکر رو فرمودن، بعد پرورش و تربیت انسان. تولید فکر، تربیت انسان. حالا چرا تو این مسیر این دوتا رو فرمودنیشون، تولید فکر و تربیت انسان، پرورش انسان، لفظ پرورش انسان به کار بود، چجوری تو اون مسیر کارخانه این دو وظیفه میاد به عهده حوزه، دو وظیفه به عنوان دو وظیفه اصلی و رئیسی این دو وظیفه میاد به عهده حوزه؟ در واقع این کارخانه، اینجوری میتونیم بگیم، حالا به تعبیر خودم بگم، این کارخانه یه نرم افزاری میخواد. نرم افزار این کارخونه، این سیستم چرخش این کارخونه باید چی باشه؟ یعنی از حیث نظری و تئوری نرم افزار چه نرم افزاری باشه؟ این همون قسمت تولید فکر میشه. فکری که بتونه، فکر چی؟ در واقع فکری که تولید مبانی در واقع تمدن سازی، حکومت اسلامی، نظام اسلامی و جزئیاتش، حالا بیا تا علوم انسانی و مختلف، اقتصاد، فرهنگ، تا بره خیلی ریز ریز بشه. این میشه اون قسمت تولید فکر که نرم افزار کارخونه است. اون پرورش انسان که فرمودن چیه؟ احسن، یه چیزی شبیه نیروی کار اون کارخونه میشه. ببینید یه چیز خیلی مهمی حالا تو اصل تمدنی باید گفته بشه که آقا تاکید میکنن به طور خاص مسیر تمدن سازی، حالا تمدن با اون توضیحی که داره که مجموعه از چند کشور همسو اینا، موتور تمدن سازی یک کشور، معمولا محورش که اون کشور یه حکومتی داره که تمام امکاناتو تو این مسیر بسیج میکنه. در واقع بعد آقا میگن که مردم اون کشور میشن در واقع اون امت الگو، این کشور میشه اون کشور الگو که آروم آروم تکثیر میشه. در واقع این پرورش انسان که اینجا میگن اون میوه و نتیجه اون تولید فکر است. تولید فکر ریشه است، مثل یه درخت اون ریشه است، یعنی اساس کار. اساس به این معنا که اگه اون نباشه به مسیر درستی اون پرورش نمیره. مثلا پرورش انسان غربی یا چی یا چی میشه، اون تولید فکر، اون نرم افزاره به عنوان ریشه باید باشه تا این میوه. یعنی در واقع فهم عمق دین پایه برای اقامه عمق دین میشه. یعنی ما میخواییم اقامه دین کنیم، هدف نهایی و نتیجه اینه، ما میخواییم به اینجا برسیم که اقامه دین کنیم، ولی این اقامه دین همینجوری نمیشه، باید بر اساس فهم دین باشه. که این حالا دو قسمت میکنن در واقع اینجا عملا حوزه دو وظیفه اصلی که پیدا میکنه. این اثر از اینجا تازه وارد اثر توی، یعنی وارد مرحله سوم میشیم که حالا طلاب جوان به طور خاص بخوایم متمرکز بشیم رو پای 1 تا 6 چه نقشی توی این سیر دارن، که خود آقا درباره اینم صحبت کرد. بر اساس اینکه این دو وظیفه نهایی رو دارن، تولید فکر، پرورش انسان، از تو حوزه که شروع میکنید آروم آروم باید ببینید که تو مسیر علمی، یعنی با غلبه جنبه علمی میخواین کار کنید یا غلبه جنبه تبلیغی. جنبه علمی اونایی که کارشون غلبه جنبه علمیه میرن تو مسیر تولید فکر، اونایی که کارشون غلبه جنبه تبلیغیه میرن تو مسیر اون تحقق اون هدف پرورش انسان. من چند دو تا صحبت حالا به طور خاص درباره آقا، از آقا درباره این قسمت بخونم که ببینید همین نگاه کلان میاد تبدیل میشه به توصیه به طلبه های پایه مثلا 1 تا 6 یک داده. اولین صحبت یه صحبت کلی که اصل اینو برسونه براتون بخونم. 6-8-89 یه صحبت کلی که حالا آروم آروم ریسترش میکنه خدا آقا. میخوام بگم ببینید همین نگاه کلان آروم آروم میاد تا توصیه به طلاب، یعنی توصیه های پایین تر. اینجوری فرمودن که درباره این که در واقع مسیر تحصیل طلاب جوان تو حوزه چجوری باشه از اولی که میان، اینجوری فرمودن تا یک جایی مسیر مشترک درست کنید، این خطاب به مسئولینه، تا یک جایی مسیر مشترک درست کنید، از جایی دو مسیرش کنید، دو جهت و دو شق بشود، در یک مسیر عده‌ای برون طرف اجتهاد و تفقه و فلسفه یا بعضی از علوم دیگر که حالا در حوزه علوم اصلی محسوب می شود، یه مسیر، یک مسیر هم مسیری باشد برای تربیت علمای بلاد و پیشنماز شدن و از این قبیل چیزهایی که لازم است. یعنی مسیر تبلیغی که به، یعنی اون اولی به تولید فکر منجر میشه، این دومی به هدف پرورش انسان که اون میرسه به تمدن. ما حالا از اون بر اومدیم تا این بر. یه بیان کلی که از اینجاش برای ما میگه که تا یک جایی مسیر مشترک، بعد دو شهر میشه. تصریح به این که مشترک، بعد دو شهر میشه. یه صحبت دیگه هم تو همین فضا ریزتر میشه. آروم آروم میخوام یعنی بگم این تبدیل به یه در واقع توصیه و به یه روش میشه. این ۲۹۶۷۱ اینجوری فرمودن تو همین فضاست. یه توضیحاتی دادن، حالا جشو نمی کنم، خلاصه از اینجاش بخونم براتون. اینطور نباشد که طلاب خیال کنند حالا که ما روی فقاهت اینقدر تکیه می کنیم پس رشته تبلیغ هیچ. قبلش خیلی توضیح دادن که علم و فقاهت و تحصیل و اینا خیلی مهمه، بعدش دارن میگن که خیال نکنید حالا که اینقدر روی فقاهت و اینا تاکید می کنیم پس رشته تبلیغ هیچ. نه، اینجوری میگن، نه، البته مرحله ای از بحث فقاهت، مرحله ای از بحث فقاهت مثل علوم مادر و علوم پایه را باید همه بخوانند و استفاده کنند تا شایستگی این را پیدا کنند که حتی در رشته تبلیغ هم بتوانند کارایی داشته باشند. ولی بعد که منشعب به شعب مختلف می شود، بعضی بایستی بروند در کار تبلیغ مشغول شوند. این هم مسئله تبلیغ که هدف آن عبارت است، که هدف آن عبارت است از رشد معرفت دینی در مردم و آماده کردن مطلب و کتاب و گفتار و وسایل تبلیغ برای هدایت افراد. قشنگ تو همون فضاست که اون دو هدف اصلی برای تمدن سازیه. اینجا هم دوباره چی فرمودن؟ یه مرحله ای از تحصیل مشترکه، از یه جایی به بعد دو شق میشن که یه شق باید برن تو تخصص تبلیغ، ولی اون تحصیل حد مشترک چی فرمودن؟ حتی در رشته تبلیغ هم بخواد کارایی داشته باشه باید این قسمت مشترک رو پیش ببره. حالا ریسترش کنیم، خود آقا اینو ریستر کردن که حالا مثلا چند نفر برن تو رشته تبلیغ، چند نفر برن تو اون یکی رشته، مثلا چجوری باشه. من اینا رو مفصل‌تر توی اون 6 جلسه گفتم، فقط دارم الان بیشتر با جنبه تبلیغی تا یه حدیشو تکرار می‌کنم تا به بحث‌های ویژه تبلیغ برسیم. خود آقا 3 جا به در واقع تفکیک و دسته‌بندی و حتی درصدبندی حوزه مطلوب میپردازن که چند درصد برن توی اون مسیر غلبه علمی، چند درصد برن توی مسیر غلبه تبلیغی. 3 جاست، من دوتاشو آدرس میدم، توی اون 6 جلسه روش تحصیل توضیح دادم، دوتاشو آدرس میدم، یه دونهشو میخونم. اون دوتایی که میخوام آدرس بدم در واقع آقا با 3 نگاه دستبندی کردن کل حوزه رو، یعنی حوزه مطلوب باید اینجوری باشه. اونی که میخوام بخونم در واقع 13.9.74 13.9.74 خیلی مهمه تو این دسته بندیه که آقا قشنگ چند دسته میکنن و درصد میگن، عدد میگن که هر کی بدونه چجوریه. این تقسیم بندی کمیه در واقع. سلام علیکم. توی 21.6.72 دسته بندی کیفی میکنن همینا رو که حالا کدوما رتبه اول، رتبه اول به معنای این که جزء بالاترین های حوزه حساب میشن، کدوم ها پایین تر، کدوم ها پایین تر اینجوری. و در 14.6.74 هم تا به طور کلی به مدت تحصیل اینا میپردازن که مثلا میگن بعضی ها در حد 5 سال مثلا تحصیل کافیه، بعضی ها 10 سال، 15 سال، 20 سال اینجوری. حالا ما اون 13.9.74 رو میخونیم. سیزده نوه 74 اینجوری فرمودن، من خلاصش اول بگم بعد این مطلب بخونم. میان پنج دسته میکنن، میگن آقا کل طلبه های حوزه اگه میخوان مسیر انتخاب کنن، این پنج دسته کلان میفرمادیشون. یه دسته میگن از اون علمی های محض شروع میکنن تا دسته برن به تبلیغی های محض. محض که میگن رو تو باز تأکید میکنم، خدا آقا میگه یه حدی از علم و یه حدی از تبلیغ برای همه واجب و عمومی و لازمه. این که میگیم محض مثلا علمی تبلیغی، منظورم اینه که تو مثلا بعد از حالا عددشو خدا آقا میگن مثلا بعد از 6 سال 10 سال چند سال دیگه بخوان تو اینجا متمرکز و ممحض بشن، ولی یه مرحله ای از یه حدی از علم و تبلیغ برای همه مشترکی که حالا اینا رو میگیم. اینجوری فرمودن پنج دسته است، گفتن یه دسته مجتهد فقهی، یه دسته مجتهد اعتقادی، دسته سوم علمای شهری، دسته چهارم مبلغین داخل کشور، دسته پنجم مبلغین خارج کشور. حالا ببینید چجوری فرمودن. فرض کنید اگر 15000 طلبه در قم وجود داشته باشد، حدود 1000 نفر از آنها را گزینش کنیم تا فقیه و مجتهد بزرگ تربیت شوند. 1000 نفر از 15000 نفر، یعنی بخوایم عددی بگیم نسبت ببندی میشه 1/15. 1/15 برن چی بشن؟ فقیه و مجتهد بزرگ بشن. البته این کار باید در زمان و وقت خودش انجام گیرد. مثلا یک دوره 20 ساله را در نظر بگیریم که طبیعتا هر سال جمع جدیدی اضافه خواهند شد، جمع دیگری هم خارج خواهند گردید، ولی میانگین تقریبا همین 20 سال است. یعنی ایشون حدود 20 سال رو برای این کار لازم میدونن. 20 سال چی؟ تحصیل توی حوزه. این افراد باید افراد مستعدی باشند، استعداد و شوق فقاهت داشته باشند، اهل انصراف از فقاهت نباشند. باید اینها را گزینش کرد، روی آنها کار ویژه فقاهتی انجام داد. از بین اینها مدرسین و مؤلفین بزرگ فقه و مراجع تقلید در خواهند آمد. 1000 نفر فقیه کم نیست که این حوزه بتواند در ظرف 20 سال بیرون دهد. این خیلی زیاد است. اگر شما 20 یا 40 سال پیش تا کنون نگاه کنید، متوجه میشید 1000 فقیه زبده برجسته بزرگی که بتواند دنیای اسلام را از لحاظ فقاهت علمی بپوشانند. مثلا این دسته اول خلاصه 20 سال تحصیل لازم داره، باید از کیا باشه؟ از استعدادهای ویژه علمی که حالا ما تو اون 6 جلسه توضیح دادیم، تو صحبت دیگه از آقا خوندیم که استعدادهای برتر رو باید کلاس ویژه، برنامه ویژه مثلا اینا براشون داشت و اینا دیگه، حالا اینجا محل بحث ما نیست، میگذریم ازش. بعد فرمودن و 1000 نفر متکلم مجتهد در کلام که نیازهای جهان انسان تامین کنن کم نیستن. 1/15 مجتهد دسته دومه، 1/15 مجتهد فقهی، 1/15 مجتهد اعتقادی، که کسانی که شوق و علاقه دارند اینها رو پیدا کنند. باید به اینها درس مخصوص داده شود که حالا ما از جاهای دیگه هم خوندیم توضیح درباره این دادن و فرمودن که اینا اساس حوزه و بزرگان حوزه و پیشبرنده اون هویت تولید فکر رو اینا هم که حالا واضحه دیگه. بعد میگه از این تعداد که بگذریم، حالا از اینجا بیشتر وارد این جنبه تبلیغی میشیم، از این یه طیفیه، یعنی از علمی محض میاد تا اونجاهایی که یه مقدار علمی و تبلیغیه تا میره تبلیغی محض. در این اون دسته سوم، دسته ایه که یه مقدار علمی و تبلیغی ترکیبه که حالا میخونم. از این تعداد که بگذاریم در مرحله بعد 5000 نفر عالم شهری در حدود متوسط تربیت کنیم. عالم در حدود متوسط چرا میگن؟ میخوام بگم یعنی غیر از اون قبلی هاست که همه وقت و انرژی و ایناشون رو ممحض روی علم و تحصیل و جنبه تولید علمی گذاشتن. این 5000 نفر در واقع میشه 5/15 اینا چی هن؟ اینا یه طیفی از علمای مختلف هن که هجرت میکنن، بر میگردن به شهراشون، حالا از بزرگان بزرگان شهرها میشن یا تا مراتبی میان مثلا حتی بگیم مثلا پیش نماز میشن یا فرض کنید میلان چه بدونم جای مختلف، کارشون تربیت ارتباط مستقیم با مردم، عالمان شهریه. ایشون اینجوری میفهمن در میان این افراد مجتهد و غریب الاجتهاد و مجتهد متجزی هست و آنچه که لازم دارن تامین میشه. یعنی هم اینا هستن هم افراد اینا جنبه علمی ترن، مثلا میشن علمای دیگه تراز اول شهرها. مثلا فرض کنید قدیم مرسوم بوده مثلا آقای فلانی مثلا بزرگ این شهر یا اون شهر، و حالا علمای پایین‌تر تا بیاد مثلا پیش نمازهای عادی مساجد که اونا هم هر کدوم وظیفه خودشونو دارن. بعد آقا میگه اینم دوره مشخص خودش رو میخواد، اگه اون دسته اول 20 ساله، این 20 سال تحصیل داره، دو دسته اول، این دسته تحصیلش یه مقدار کمتر از اوناست مدت تحصیلش. بعد دسته چهارم 5000 نفر هم به عنوان مبلغ و منبری و نویسنده و گوینده عالم و فاضل انتخاب شوند. این دسته چهارمه. 5000 نفر به عنوان مبلغ، نویسنده، گوینده، این دسته‌های مختلف ایناست که اینا برای تبلیغ داخلن، و 3000 نفر هم به منظور تبلیغ در خارج از کشور در سطح دنیا گزینش شدن. پس دسته چهارم هم شد 5/15 هم مبلغین داخلی که اینا هم طیف‌های مختلف منبری و نویسنده و عالم و فاضل که اینا با هم تفاوتی نداره، یعنی مجموع اینها 15000 نفر میشود. البته این فردا این کار نخواهد شد، ما اگر امروز شروع کنیم ممکن است 5 سال دیگر بتوانیم چنین تقسیم بندی کنیم، لیکن حوزه باید به اینجا برسد. بالاخره دیگه حالا میخوام بگم این کار سختیه ولی باید انجام بدیم. پس عملا اون دسته‌ای که غلیظ علمی بود، یه 1/15 مشتهد فقهی، 1/15 مشتهد اعتقادی، و حالا مثلا از اون 5/15 عالمان شهری یه بخشیشون که اونا مشتهد و غریب الارشاد اینا، مثلا بگی از اون 5/15 هم مثلا نمیدونم بین 1/15 تا 3/15، حالا آدم عدد اونجاش نمیدونه، اینا رو رو هم جمع کنی تقریبا میشه مثلا فوقش بشه 20-30% کل حوزه. یعنی 20-30% باید رو جنبه های غلیظ‌تر علمی، عمیق‌تر علمی به قصد مجتهد شدن کار بکنن، 20-30%. از اون ور 70-80% برن به سمت اهداف نهایی چی؟ تبلیغی، که حالا یه دستشون عالمان شهری میشن، یه دستشون مبلغین داخلی میشن، یه دستشون هم مبلغین خارجی. پس میبینید تبلیغ از جهت کمی هم بخواین حساب کنید چه اهمیت ویژه‌ای داره. حالا بریم جلوتر ببینیم اصلا هویت تبلیغ، یعنی میخوام بگم حالا که مشخص شد اصلا برای ما که میگم یعنی طلبه پای 1 تا 6 باید آروم آروم این جهتگیری رو داشته باشه. حالا ما ایشالله این دو جلسه که درباره تبلیغ مطلوب هم هست توضیح میدیم، یه دو جلسه دیگه باید بذاریم یه جنبندی نهایی که آقا در مجموع ریسترش کنیم که این تیپ های مطلوب از نگاه آقا چند تا تیپو در واقع دست است و هر کدوم چه اهدافی داره، یعنی قراره به کجا دقیقا برسن، چه کارایی بکنن برای رسیدن به اونجا، الان که دارن تحصیل میکنن چه حدی تحصیل کنن، چه حدی به کارهای تبلیغی برسن، چون تحصیل و تبلیغ یه بخشش مشترکه یه بخشش اختصاصی، یعنی در واقع وظایف مشترکی که ما تو اون 6 جلسه توضیح دادیم و که آقا فرموده بودن، وظایف اختصاصیشون رو توی اون تیپ بندی ها یه مقدار بیشتر صحبت کنیم، چون به نظرم این هم سوال خیلی از دوستان بود هم ان شاءالله که مفید میتونه باشه. حالا تبلیغ اینقدر مهم، البته آقا گفته بودن درسته اون جنبه های علمی 20-30% بیشتر مثلا نیستن و به یه معنا اقلیتن، ولی اونا اساس حوزن، پایه حوزن و در واقع اینان که حوزه رو پیش میبرن، اون 20-30%، یعنی تاکید کردم که اون نخبگان یه جایگاه ویژه‌ای دارن باید کار ویژه بشه. ولی حالا میخوایم جنبه تبلیغ، اونجا ما بیشتر عبارتایی که تاکید روی اون جنبه علمی و اهمیت علم و اینا داشت، اینجا میخوایم بیشتر تبلیغ رو توضیح بدیم. حالا میخوام وارد بشم عبارتهای دیگه ویژه آقا درباره تبلیغ عرض کنم. مقدمتا اینو بگم، نگاه کنید نگاه آقا اینجوری جنبندیه، یه خلاصه اول بگم بعد وارد عبارت بشم. مجموعه عبارتهای آقا رو که نگاه میکنیم مثلا یه جو خیلی علم و فقاهت و تفقه تو دین و درس خوندن و خیلی خیلی پررنگ کرده که ما تو اون 6 جلسه خوندیم. امروز هم می‌بینید یه جاهایی مثلا تبلیغ آقا خیلی خیلی پررنگ می‌کنه، اصلا میگه وظیفه اصلیه مثلا این اصلا نباشه. چرا اینجوریه؟ چرا هر دو تای اینا رو اینقدر آقا پررنگ می‌کنه؟ یه عبارتی داره آقا میگه که اصلا علم و فقاهت و اینا مهمتر از تبلیغه، یه عبارتی داره میگه تبلیغ مهمتر از مثلا علم و فقاهته. چرا اینجوریه؟ ببینید دو تا اصلا دو تا وظیفه طلبه نیست. من اینجوری میفهمم یا اینجوری دارم تقریر میکنم، اینجوریه که بگیم حالا طلبه یک کسیه، دو تا مثلا وظیفه هم داره که مثلا چند ساعت تو روز فرض کنید به علم بپردازه و به فقاهت، یا مثلا چند سال و چند سال هم بره تبلیغ، مثلا بگی خب من دیگه خوب شد دیگه، فرض کنید نمیدونم مثلا محرم رفتم تبلیغی، وظیفه‌مو انجام دادم. نه، این دو تا، این دوبال علمی و تبلیغی، اینا هویت طلبه اساساً. یعنی میخوای بگی طلبه یعنی چی؟ هویت طلبه به چیه؟ به این دوتاست، فهم عمق دین، اقامه عمق دین. یه حدیش برای همه مشترکو که خدا آقام تاکید، یه حدش برای همه اصلا مشترکه که اون حداقل هویت طلبگیه، یعنی یکی بخواد طلبه باشه باید یه حدی از فهم دین و یه حدی از اقامه عمق دین داشته باشه و مشغولش باشه به طور دائم. طلبگی اینجوری نیست که بگی مثلا من 6 سال میرم کار طلبگی میکنم بعد دیگه میرم زندگی میکنم، مثل درس دانشگاه نیست بگی حالا من درس خوندم میرم مثلا کار میکنم بعد بازنشسته میشم یا مثلا بعد میرم. نه، هویت طلبه مثل بچه استاد یه مثال خوبی میزد، مثل یه بچه‌ای که هویتش بازی کردنه، چه ببریش پارک محل بازیه بازی میکنه، چه ببریش مسجد بازی میکنه، چه ببریش مهمونی بازی میکنه. طلبه هم اینجوریه، هویتش یا یاد گرفتن و فهم یا تربیت و خلاصه، یا داره حقایق عالم رو درک میکنه فهم میکنه یا داره اینا رو ارائه میکنه و اقامه میکنه و در این مسیر. خلاصه حالا عبارت آقا رو ببینید، به طور خاص درباره تبلیغ، شیش دو هفتاد و دو مثلا اینجوری شروع میکنن، دین اسلام دین تبلیغ است. ببینید اصلا چجوری دارن شروع میکنن، چقدر تبلیغ و بالا میبرن و اهمیتش رو زارن نشد. دین اسلام دین تبلیغ است. درست است که ما در دین مقدس اسلام برای پیشبرد هدفهای الهی و اسلامی جهاد و شمشیر را داریم، برای پیشبرد اهداف الهی و اسلامی جهاد و شمشیر را داریم، اما اصل بر تبلیغ و تبیین است، یعنی اساس اسلام این است. جهاد یک فلسفه دیگر دارد، جهاد برای مقابله با بلدران و ستمگران و موانع تبلیغ و موانع گسترش نور اسلام است، اما آنجا که چنین مانعی وجود ندارد یا حتی در آنجا که این مانع هم هست و جهاد امکان پذیر نیست، راه اساسی اسلام دعوت و تبلیغ است. یعنی همین آیه شریفه معروفی که همه بر زبان جاری میکنیم که میفرماید ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی احسن. پایه پیشرفت دعوت این هاست. آقا شروع کن، حالا توضیحاتی دادم. یکی این بیان، یکی پنج، یعنی این تو اصل اسلام که اصلا اسلام دین تبلیغه. بعد ببینید درباره حالا جایگاه تبلیغ به طور خاص تو نظام اسلامی و جمهوری اسلامی چی میفرمایند. 23.6.76 اینجوری فرمودن که به اعتقاد بنده مسئله تبلیغ امروز در تراز مسائل درجه یک نظام و جمهوری اسلامی است. در تراز مسائل درجه یک نظام و جمهوری اسلامی است، چون مسئله فرهنگی بالاترین مسئله ماست. اگر فرض بفرمایید که یک نظام و یک حکومت بتواند همه امتیازات سیاسی و اقتصادی و سازندگی و غیره را برای مردم خودش تضمین کند، اما فکر آنها را در معرض تصرف کسان بگذارد که با اصل این حکومت و این نظام مخالف باشند، جفاست. بعد حالا شروع میکنن همینو باز کردن. این برای مهم بود که به اعتقاد بنده مسئله تبلیغ امروز در تراز مسائل درجه یک نظام و جمهوری اسلامی است. بعد میان خطاب به فضلای جوان حوزه، میگن حالا که اساس اسلام تبلیغه، در مسئله درجه یک نظام اسلامی تبلیغه، در باز کنه حالا. حالا میان میگن که حالا که این انقدر مهمه، باید خلاصه وظیفه حوزه و فضلای جوان حوزه است. بعد ببینید چجوری میگن. 5.11.73 امروز تبلیغ ادیان باطله به شدت ادامه دارد، منتها ملت ایران ملت مؤمنی است. عقاید اسلامی در مردم و عمیق و ریشه‌دار است. کار دشمنان مثل کاویدن صخره است، نه مثل سوراخ کردن یک تل خاک که آسان باشد. کار آنها مشکل است و البته تا آنجا که میتوانند دست و بالی میزنند، ولی نباید غافل بود. نگاه کنید، اگر غفلت شود، اگر روحانیت مسئولیت تاریخی خود را فراموش کند، روحانیت مسئولیت تاریخی خود را فراموش کند، اگر فضلای جوان به تبلیغ کم بها بدهند آنها موفق خواهند شد. اگه به تبلیغ کم بها بدن اونا موفق خواهند شد. این را بدانید، وزر و وبال برگردن کسانی است که در این زمینه کوتاهی کردند. وزر و وبال برگردن کسانی است که در این زمینه کوتاهی کردند. خواهم میگم این عبارات رو نگاه کنید، هم تو اسلام، هم تو نظام اسلامی، هم وظیفه امروز حوزه، همش هم با محور تبلیغ. حالا عبارتی بخونم که این نسبت فهم دین و اقامه دین، یعنی نسبت در واقع علم، تحصیل و نسبت تبلیغ و ترویج و فرمودنشون، 23.9.77 23.9.77 این صحبت هم، حالا جدا از اون صحبت های مرسومی که فرض کنید مثلا با تو 6 جلسه دیدیم که بیشتر اون صحبتایی که مربوط به جنبه‌های علمی بود، در دیدار با شورای عالی حوزه، در دیدار با مثلا مدیران حوزه، طلاب بود، یه سری مخاطبایی بود که اونجا مرض کرد. صحبتای اینجا علاوه بر این که تو اونام هست، ولی بیشتر صحبتای تبلیغی آقا با این گروه هاست. یه چند تاشو عرض کنم که اصلی تریناست. مثلا دیدار با سازمان تبلیغات و دیدار با دفتر تبلیغات، حالا یا مسئولینشون یا روحانیونشون. دیدار با روحانیون نهاد رهبری در دانشگاه ها، دیدار با مبلغان در آستانه ماه رمضان یا ماه محرم. خب اگه دنبال جنبه‌های تبلیغی می‌گردید، اینجاها خیلی مفصل به جنبه‌های تبلیغی آقا به طور خاص پرداخته. دیدار با مثلا ائمه جمعه، دیدار با ائمه جماعات، این چند دسته. البته اون دستای دیگه هم هست، دیدار با مثلا با حوزه، با روحانیون شهرهای مختلف، اونها هم هست. غیر از اونها اینا به طور خاص اینا هم هست بشه. 23.9.77 در اهمیت تبلیغ، آنچه که لازم بوده است گفته شود در این سالهای متمادی، در درجه اول به وسیله امام بزرگوار ما و بعد بقیه دلسوزان و علاقمندان و بزرگان و مراجع معظم تقلید و فضلای نامدار گفته شده در اهمیت تبلیغ. و بر همه معلوم گردیده است که تبلیغ وظیفه اصلی روحانیون و علمای دین است. تبلیغ وظیفه اصلی روحانیون و علمای دین است. درس خواندن ما، فکر کردن ما، تحقیق کردن ما، یافتن نگین‌ها و درهای ناب معارف اسلامی از گنجینه متون الهی، همه این کارهای ارزنده‌ای که وظایف یکایک ماست، مقدمه تبلیغ دین خدا و تبلیغ حق است. یعنی فهم و عمق دین اصلا مقدمه اقامه دینه، تبلیغ دینه. تحقیق کردید که درس خواندن، فکر کردن، تحقیق کردن، یافتن نگین ها و دورهای ناب، اینجور که آقا میگه، ما اون گفتیم فهم عمق دین، نه یه فهم سطحی و عوامانه، نه اونی که وظیفه حوزه است. فهم و عمق دین برای چیه؟ مقدمه تبلیغ دین خدا و تبلیغ حق است. بعد ادامهش بحث خیلی جالبی دارن، نگاه کنید ادامه همین. تبلیغ یعنی رساندن. اگر ما بتوانیم پیام خدا را به دلها منعکس کنیم و نور درخشنده را به جانهای پاک بتابانیم، وظیفه بزرگ خودمان را انجام داده ایم. این همان وظیفه پیامبران است. این همان وظیفه پیامبران است. همون صحبتی که از سال 53 خوندیم، کار پیامبران چیه؟ کار پیامبران انسان سازیه. حالا نگاه کنید، کارخانه انسان سازیه. حتی تشکیل حکومت اسلامی، جهاد فی سبیل الله، مبارزات بزرگی که علمای دین و اولیای دین و انبیای الهی انجام داده اند، همه اینا، تشکیل حکومت اسلامی، جهاد، همه اینا به نحوی مقدمه برای این هدف است. کدوم هدف؟ تبلیغ دین. مقدمه برای این هدف است که همون که فرمودن که هدف قرب الهیه، بعد انسان سازی، بعد تو مرحله بعد تمدنه، که این تمدن مقدمه این تربیت است. برای این هدف است که حقایق الهی رو به دلهای پاک برسد. ببینید حقایق دین و حقایق الهی چقدر مهم و حائز اهمیت است. ما نباید این رو دست کم بگیریم. این که بارها گفته می شود حقایق ناب را به مردم بدهیم، یعنی ببین حرفای بارها یا آقاست، میگه بارها گفته شده که حقایق ناب را به مردم بدهیم، یا قبل از آن حقایق ناب را خود ما کشف کنیم برای این است. قبل از آن یعنی یه مرحله، همون که آقا گفت یه مرحله ای باید همه، یه هر مرحله مشترکی باید تحصیل داشته باشن برای ایناست که بتونن به این چی حقایق ناب برسن. اون چی بود اون بالا؟ دورهای ناب معارف اسلامی رو از گنجینه متون الهی بتونن بکشن بیرون که حالا اینا رو بخوان برسونن. یعنی اون مرحله تحصیل، حالا جلوتر می‌رسیم که آقا یکی از کارهای مهم تبلیغی رو تحصیل و اینا میدونه، یه مرحله‌ای که خیلی باید رو تحصیل تمرکز کنن میدونه، به خاطر همیناست که بتونه به دست بیاره فهم عمق دین برسه که بتونه اقامه کنه، تبلیغ کنه اون عمق. یه حال همینجوری داریم میایم جلوتر. توی صحبت دیگه آقا میان میگن که اصلا تبلیغ وظیفه همگانیه. این همون جاهایی که تاکید میکنن یه حدی از تبلیغ اصلا وظیفه همه است، جدا از اون دستبندی که کردیم گفتیم حالا علمی چی 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 چه علم یه حد مشترکی داشت که خوندیم بعضی عبارتاشو. اینجا میخوان صحبت از آقا رو بکنیم که تبلیغ یه حد مشترکه، وظیفه مشترکه. تو اون 6 جلسه هم 3 تا وظیفه خیلی مهم آقا به عنوان وظیفه مشترک گفت که خیلی اونو ما مفصل توضیحش دادیم که خیلی آقا رو این تاکید داشت رو این 3 تا. چی بود اون 3 تا؟ که به طور خاص یه راهکار عملیاتی برای 6 پایه اول به طور ویژه نشون میداد. به ترتیب آقا میگفت علم، تهذیب، بصیرت، که تو هر کدومم ریز صحبت‌های آقا رو خوندیم، مصداقاش هم خوندیم که اصلا یه برنامه عملیاتی برای طلب پایه 1 تا 6 شکل بگیره تو اون 6 جلسه. حالا اینجا تبلیغ 11 دهه 70 خیلی قشنگه. هر کسی، نگاه کنید، هر کسی، تاکید بر همه، هر کسی از روحانیون در هر مرکزی که پست و جای اوست، یعنی هر کی هر جایی میخواد باشه، خلاصه هر کسی از روحانیون در هر مرکزی که پست و جای اوست، همه وجود و همه همت خود را بر تبیین دین و تربیت دینی مردم بگذارد. بر تبیین دین و تربیت دینی، تبلیغ، تبیین، تربیت، اینا همه گره میخوره به همین صحبت ها رو دارم میخونم. ببینید نگاه آقا به تبلیغ، یه موقع تبلیغ، حالا میخونم صحبت های آقا رو، بعضی خود آقا میگه فکر کنن تبلیغ یعنی که حالا ما بریم یه حرفی بزنیم دیگه، حالا اگه طرف فهمید فهمید، نفهمید نفهمید، نمیدونم، ما که وظیفه خودمون الحمدلله انجام دادیم، منبرمون رو رفتیم. آقا میگه نه، اینجوری نیست، باید تبلیغ، همون آیه قرآن که ابلاغ دین باید بشه، ابلاغ یعنی رسوندن، یعنی تو واقعا برسونی به قلب طرف، نه اینکه فقط آقا میگه رو هوا پرت کنی همینجوری، مثلا حالا هر کی شنید شنید، نفهمید نفهمید، نه باید برسونی. ببین همش گره میخوره، تبیین، تبلیغ، تبیین، تربیت. اون کلمه محوری که آقا استفاده کرد چی بود که تو اون اهداف نهایی اون کلمه رو به کار میبرد؟ تربیت، کارخانه تربیت انسان، تربیت انسان. ببینید تربیت خوب میرسونه تو فارسی، تو لفظ فارسی، لفظ تبلیغ تو فرهنگ قرآنی هم همین تربیت ها. ولی خب انقدر ما گفتیم تبلیغ تبلیغ، بعد مصداقاش هم شده که فقط پشیم بریم یه جا مثلا سخنرانی کنیم، منبر بریم، فقط منحصر به همین شده. خلاصه باید هی تاکید کنیم که این تبلیغی که میمون تبلیغ مطلوبه که همون هویت تربیتیه، که آقا اینجا میگه همه باید همت خود رو بر تبیین دین و تربیت دینی مردم بگذارن. پس دید این یه قسمتی از تبلیغ، وظیفه هم است. اینجاش مهمه، البته فلیبدأ به تعلیم نفسهی قبل تعلیم غیرهی، که این بیان نورانی حضرت امیر توی نهج البلاغه است که کسی که میخواد این کار بکنه، فلیبدأ، پس شروع کنه به تعلیم نفسهی قبل تعلیم غیرهی. آقا خیلی تاکید داره، چند جای دیگه حالا ایشالله برسیم میخونم. آقا میگه چی؟ میگه که میخوای تربیت کنی دیگرانو، میخوای تبلیغ کنی، میخوای برسونی به قلبشون، اینا عبارته که آقا به کار میبره، اول باید برای خودت تبلیغ کنی، خودتو تربیت کنی، به قلب خودت برسونی. این نباشه نمیشه اصلا. چقدر توی اون 6 جلسه اون عبارتایی که آقا درباره تهذیب و نورانی شدن و نمیدونم تربیت قلب و اینا داشت خوندیم، چقدر آقا تاکید میکرد. این همینه در واقع، آقا یه مرحله از تبلیغ رو
که همون هویت تربیتی داره، تربیت خود مبلغ میدونه، یعنی متخلق شدن، متخلق به اخلاق الهی شدن. این یه مرحله از تبلیغ هستن. یعنی میخوای تبلیغ کنی، هی به فکر این نباش همون سریع اول کار کجا برم، چه جوری برم، نمیدونم سخنرانی یاد بگیرم. نه، اول رو خودت کار کن. این اول که میگم یه زمانی لازم داره. دیدید اونجا هم آقا میگفت تا چند سال رو خودتون رو بسازید، خلاصه تا چند سال آخوند بشید، تا چند سال اول طلبگی. تقریبا از مجموع صحبت‌های آقام به دست میومد که تقریبا اون 3 سال اول و در مرحله بعد 6 سال اول مرحله آخوند شدنه. یعنی واقعا از جهت علمی و فهم دین رو خودت کار کنی، از جنبه تهذیبی و در واقع همین که هست تبلیغ برای خودت، تربیت خودت کار کنی، و از جنبه بصیرت و فهم چیز خودت رو بسازی، بعد آروم آروم شروع به در واقع ترویج و برای دیگران اینا بکنی. خب اینم یه عبارت. یه جای دیگه هم بود، همین الان اگه پیداش کنم بخونم براتون. تو همین فضام 27/10/74 همین متخلق شدن، تبلیغ برای خود، ساختن خود که لازمه تبلیغه، 27/10/74 اینجوری میفرمون، میگه یه مطلعی میخوام بگم که بزرگان گفتن و امام نیز مکرر بران تکیه کردن. همه این مطلب را گفته ایم و خود من هم بیش از همه به فهم این مطلب محتاجم. چیه اون مطلب؟ مبلغ دین و مبین معارف اسلام، مبین معارف دینی باید به زبان اکتفا نکنه، بلکه عمل او هم باید ایمان و اخلاص و صفایش را در بیان این حقیقت برای مخاطب ثابت کند و نشان دهد. این که مشاهده میکنید در هر کاری که علمای دین پیشگام باشند، مردم پاسخ مثبت میدهند و اجابت میکنند و جمع میشوند و عمل میکنند، چه جبهه باشد، چه امر سیاست، چه خود انقلاب، به خاطر این است که لباس و شغل و زی طلبگی به خاطر عمل اخیار و نیکانی که قبل از ما بودن توانسته است ایمان مردم را به خود متوجه و جلب کند. یعنی میگه مهمتر از حرفای اونا عمل و شیوه و منش اونا بوده. این حالا توضیح میدم، بریم جلوتر اون جایی که به طور خاص در انسان اگر صادق باشد، حرف و کار و راه او در عالم واقع و خارج برکت پیدا می کند. صدق یک ملت و یک امت می تواند آنها را در میدانهای گوناگون پیروز کند. امام بزرگوار ما در راه خود صادق بودند که توانستند ایمان مردم را جلب کنند، و مردم نیز صادق بودند که توانستند نهضت را به اینجا برسانند. ولی اگر آن صدق و صفا ایمان نمی بود، این نهضت محکوم به شکست می شد. اینجاش مهمه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود فلم ما را الله صدقنا انزل به عدونا الکبت و انزل علینا النصر. خیلی در واقع بیان قشنگی از حضرت امیره. فلم ما را الله صدقنا، وقتی خدا صدق ما رو دید، انزل به عدونا الکبت و انزل علینا النصر، دشمن ما رو شکست میده و به ما پیروزی رو نازل میکنه. در صدر اسلام نیز اینطور بوده است، صدق لازم است. صدق یعنی این که گفتار انسان به وسیله عمل و کردارش تایید شود. اگر ما مردم را به بی‌رغبتی به زخارف دنیا دعوت می‌کنیم، باید این معنا در عمل خود ما هم دیده شود. اگر ما مردم را به تلاش بی‌مزد و منت در آن جایی که نظام احتیاج دارد دعوت می‌کنیم، خود ما هم آن جایی که احساس می‌کنیم نظام و کشور اسلامی به تلاش ما نیازمند است، بدون دغدغه آن نیاز را برطرف کنیم و منتی بر کسی نگذاریم. اینها مواردی است که تبلیغ را مؤثر می‌کند. اینها مواردی است که تبلیغ را مؤثر می‌کند. حالا این ببینید با لفظ تبلیغ چقدر آقا تاکید کردن. یکم وارد این بشیم که هویت تبلیغ تو نگاه آقا چیه؟ یه چند تا عبارت هم تو این زمینه بخونم که ببینید اصلا نگاه آقا به تبلیغ چیه. اون عبارتی که حالا چون شاید جلسه اول وقتش کمتر باشه، بذارید من چند تا دیگه تو این فضا بخونم، تو جلسه بعد اولش وارد اون تبلیغ مطلوب اینا میشه. 27 10 74، 27 10 74، ببینید آقا چی فرمودن. بله تیکای مختلفشه دیگه اینجا، چون تیکی کرده 27 10 بود همش اینش بود. اینی که الان آخری که خوندم این قسمت دیگه شه، این قسمت دیگه شه. علمایی که مشغول تحصیل علم دین و حقایق دینی هستند و نیز فضلای حوزه ها و علمای شهرستان ها، توجه کنند. ببینید علمایی که مشغول تحصیل علم، فضلای حوزه ها، علمای شهرستان ها، خلاصه همه توجه کنند. اولین وظیفه عالم دینی تبلیغ است، اولین وظیفه عالم دینی تبلیغ است و علم دین برای تبلیغ است. این دقیقا همون مطلب قبلی، فهم دین مثلا باید مقدمه برای اقامه دین و تبلیغ دین و تربیت باشه، علم دین برای تبلیغ است. اینا همه ناظر به چیه این صحبتای آقا؟ دو دسته ما مشکل جدی داریم، اونایی که حالا اون قسمتشو تو 6 جلسه قبل خوندم و حالا دوباره جلسه بعد میخونم چون مرتبط با تبلیغه. یه دسته داریم که هنوز علم دین رو یاد نگرفته، استعجال سری میرن سراغ تبلیغ. آقا میگه اینا یه نوع آفت دارن، خراب میکنن. حالا ببینید آقا چه عبارتی تندی درباره اینا داره. یه دسته دوم هم اینجا داره آقا میگه، دسته دوم اینه که یعنی یه دسته، ببینید این دوتا باید متعادل و متوازن نسبت به هدف باشه. کدوم دوتا؟ فهم عمق دین، اقامه عمق دین. اگه تو اون تو اون دسته ای هستی که بیشتر جنبه تولید فکر رو اینا داره، اون قسمت فهم عمق دینت پررنگ‌تر میشه. توی اون قسمت‌های تبلیغی، دسته‌های تبلیغی که آقا گفته، اقامت پررنگ‌تر میشه، ولی باید این دوتا به نسبت هدفت متوازن باشه. یعنی چی؟ یعنی یه آسیب اینه که سری بخوای بری به پردازی به اقامه بدون اینکه به فهم عمق دین رسیده باشی. آقا درباره اینا خیلی خلاصه نهیب میزنه و چیز میگه که جلسه بعد میخونم. اینجا داره اون دسته دوم میگه، اونایی که برعکس خیلی به فهم دین میپردازن، حواسشون نیست بابا این فهم دین قراره بره اقامه بشه، حالا یا تو خودت متخلق بشی یا تو مردم تربیتشون کنی، خلاصه تبلیغ یعنی برسونی پیام اسلامو که فهمیدی. پیام اسلام فقط برای فهم نیست، فهم دین برای فهم دین نیست، فهم دین برای تربیت خودت یا تربیت دیگرانه. این ناظر به اوناست که آقا میگه آقا وظیفه علمای دین تبلیغه. خیلی ها اینا رو میگیرن، چه برداشتی میکنن؟ اینا رو میگیرن میگن آقا خیلی به علم و تحصیل و اینا اهمیت نمیده. آقا میگه الان دیگه میگن این عبارت ها رو میارن میگن آقا میگه دیگه زمانه ای نیست که بریم تو حوزه ها و غرق این دروس قدیمی بشیم، اینا الان باید همه بریزیم بیرون تبلیغ کنیم، وظیفه اصلی روحانیت تبلیغ. اینا حواسشون به اون دسته دیگه نیست. یعنی این توازنه خیلی مهمه. بعد ادامهش هم میگن درست است که تربیت عالم و مبلغ به بزرگان و متخصصینی خیلی بیرون خبرهاست میخواد بخندید
مثلا ترزیم
دیدم چرا انقدر یک دله. درست است که ادامه همونه، درست است که تربیت عالم و مبلغ به بزرگان و متخصصینی احتیاج دارد که در نقطه‌ای بنشینند و شاگردان و فضلا و طلاب از آنها استفاده کنند. یعنی همون دسته حداقلی که آقا گفت یه سری باید مجتهد بشن که تو خود حوزه چیز کنن. آقا میگه درسته اینا رو میخواد، یعنی حوزه اینا رو هم میخواد، یعنی کسایی که خیلی جنبه‌های تبلیغیشون کم رنگ تره در یک نقطه بنشینند و تو فضلا و طلاب از آنها استفاده کنند و توقعی نیست که آنها با طبقات مختلف مردم مواجه شوند. کار آنها در واقع تربیت مبلغ و عالم و متخصص است. این در جای خود درست و قابل قبول، لیکن وقتی انسان با نگاه کلی به علمای دین نگاه میکند، آن عده متخصص پرور عده کمی خواهند بود که همون تو دسته بندی چی فرمودن 1.15 و 1.15. اساس کار در بین علمای شیعه عبارت از تبلیغ و رساندن حقایق است. میبینید تبلیغ و رساندن حقایق است. جامعه علمی دینی یعنی روحانیت اولین وظیفه‌اش تبلیغ است. یعنی میخوام بگم آقا وقتی ما به طور کلی نگاه میکنیم نباید این حالا چون یک 15 داریم پس مثلا نه کلی که نگاه میکنیم چون حد اکثر 70-80% باید در نهایت به اون جنبه‌های تبلیغی برسن میتونیم توی نگاه بگیم وظیفه اصلی اونه. اولین وظیفه‌اش تبلیغ است. تبلیغ یک وظیفه درجه دوم مخصوص عده‌ای خاص از روحانیون نیست. خیلی مهمه. متاسفانه تبلیغ منحصر توی یه سری مثلا الگوهای خاص شده، بدفهمی‌ها ایجاد کرده، ولی این دقیقاً همینه. تبلیغ یک وظیفه درجه دوم مخصوص عده‌ای خاص از روحانیون نیست، یه وظیفه درجه اوله. حالا جالبه همونایی هم که میشینن آقا چه جمله درباره اونو به کار برد، همونایی که گفتون ادعی که خیلی حالا نمیخواد با اقشار مختلف ارتباط داشته باشن، گفت کار آنها همون در واقع ادعی قلیله، آقا گفت کار آنها در واقع تربیت مبلغ و عالم و متخصص است. یعنی اونا به یه معنا تبلیغشون در اون حوزویه، به یه معنا تبلیغشون در اون حوزویه، اونا باید جزء اون 1-2-15 هم باشن که خیلی قوی و علمی و حالا بزرگان دیگه، بزرگان اساتید و علمای بزرگ و مراجع، که اینا خیلی وظیفه‌شون نیست هی برن این ور اون ور تبلیغ به تو به معنای مرسوم انجام بدن. اینا به یه معنا تبلیغشون تو حوزه است، تربیت مبلغه، تربیت عالمه. حالا بالاتر از این آقا میگن یه وقتایی ببینید تو 2-9-79
چی؟
چند تا آخری که پرسید، چند جمله آخر مال 27 دهه 74. بله بله، اینا همین 27 دهه 74. این که دارم میخونم 2-9-79 اینجوری فرمودن، دقت کنید، گاهی اوقات شما در یک ده، در یک مجموعه کوچک و در یک شهر دورافتاده به غایتی دست پیدا میکنید، از این غایاتی که برای روحانیت وجود دارد، که به مراتب از مرجعیت تقلید مهمتر است. خیلی مهمه. گاهی اوقات شما در یک ده، در یک مجموعه کوچک و در یک شهر دورافتاده به غایتی دست پیدا میکنید، از این غایاتی که برای روحانیت وجود دارد، که به مراتب از مرجعیت تقلید مهمتر است. یعنی آقا بخواد بگه اینجوری نیست که بگید، حالا خیلی مهمه ها، اصلا ناخودآگاه ذهنیت اینه که حالا ما که نتونستیم مثلا جزء اون 1/15 فقهی یا 1/15 اعتقادی بشیم، حالا ما که نتونستیم مرجع بشیم دیگه، حالا بریم یه کاری هم بکنیم، مثلا کرده باشیم یه کاری دیگه، که یه نگاه درجه دوم به تبلیغ. آقا میخواد اینو نفی کنه. آقا این نه، یه وقتایی توی ده یه کاری، آقا ادامهش میگه البته مرجع تقلید خیلی کارش مهمه، نمیخوام اونو کم کنم، میخواد بگه اینجوری فکر نکنید که من نتونستم مثلا، من دارم حالا یه کار خیلی سطح پایین و حالا مثلا به درد نخور و یا نمیدونم مثلا خیلی غیر مهم انجام میدن. نه آقا میگه یه وقتایی بتونید با اخلاص، حالا توضیح میده خدا، آقا با اخلاص، با همت، با نمیدونم خوشفکری، با چی میتونید یه کاری بکنید که مرجع تقلید از اون کار از مرجع تقلید بر نمیاد. همین الان نگاه کنید بعضی از مبلغینی که تو کشور هستن، اون اثر تربیتی که رو مردم دارن هیچ وقت مرجع تقلید ندارن. اون که مرجع تقلید خیلی وقتا در واقع مثلا نمیگم حالا همه مراجع، بعضی از مراجع که مثلا خیلی تو یا بیانشون یا مثلا نمیدونم ارائهشون اینا خیلی فنی و خلاصه آخوندیه، توده مردم متوجهش نمیشن دیگه، نخبگان اونا رو متوجه میشن. ولی خب توده مردم خیلی وقتا یه مبلغ خیلی مثلا عادی یه اثر خیلی مهم روی قشر عظیمی از توده های مردم میذاره که اون اثر رو مرجع تقلید به طور مستقیم نمیذاره. البته خب به طور غیر مستقیم عملا اون مبلغ و همین مراجع تقلید تربیت کردن، عملا ریشهش به اونا برمیگره، ولی خلاصه این بیان آقا هستش. حالا بخوام برای پایان این در واقع جلسه یه صحبتی بخونم، 29-6-71 به معنای یه نوع جنبندی هم هست. 29-6-71 حالا یه مثالی آقا قبلش میارن از اونجایی که درست است که ما روی فقاهت تکیه می کنیم، درست است که فقاهت را اصل می دانیم، اما چنین نیست که رشته تبلیغ را در حوزه علمی قم کم ارزش بدانیم. گاهی اوقات یک مبلغ کاری می کند که صد فقیه نمی تواند آن کار را بکنند. این آقا داره دو جنبه رو میگه، میگه آقا یعنی خلاصه هر کی جای خودش رو بدونه و اون جا بتونه به وظیفش عمل کنه، این حوزه مطلوبه. هی هر کی نباید اون یکی، هر کی که میگه یعنی مثلا یکی تو جایگاه فقاهت وایسه، افرادی که به تبلیغ و منبر رو نمیدونم، دیدید یه وقتی با این الفاظ که مثلا طرف منبریه، طرف نمیدونم مثلا نه مبلغن، نه اینجا حالت خلاصه فخر و نمیدونم کبری که ما خیلی بالاییم و اینا مثلا یه سری آدم سطح پایین و مثلا اینا چون نتونستن به جایگاه ما برسن رفتن اون کار میکنن، نه. از اون برم دیدید، از اون برش هم هست، مثلا طرف مبلغ، احساس میکنه من چقدر دارم اثر تو جامعه میذارم، رفتم مثلا چه بدونم چقدر سنی رو شیعه کردم، چقدر نمیدونم دخترو با حجاب کردم، چقدر از این کارهایی که اثرشو دیده، برمیگره چی میگه؟ خب میگم جفتش غلطه. برمیگره میگه نگاه کن، همش عمرتون رو تو این حوزه تلف کردید، نشستید سرتون تو کتاب و کتابخونه است، بیاین بیرون بریزید تو شهرها ببینید چه خبره. این دوتا یعنی با اون داره با چشم چی نگاه میکنه؟ با چشمی که تو مثلا نمیفهمی دنیا کجاست و جامعه چه نیازی داره و تو مثلا یه آدمه، نه این دوتا غلطه. هر کی بدونه جاش کجاست، جاش کجاست یعنی من با توجه به استعدادا، با توجه به همتم، با توجه به علایقم کجا قرار بگیرم، جز اون دو مثلا 20% علمی یا جز اون 70-80% تبلیغی درست قرار بگیرم، تو اونجا کارمو درست انجام بدم به همون وظیفه‌ای که دارم. مثلا آقا درباره دسته علمی میگه اینا نباید برن تو مسائلی که به هیچ درد دنیا و نظام اسلامی و مردم نمیخوره، برن تو اینا تولید فکر کنن. خب خیلی این لازم نیست، یعنی اصلا عاقلانه هم نیست. اینا باید تحقیقات و تولید فکرشون کاربردی و ناظر به نیازها باشه که تو 6 جلسه عرض کردیم. از این برم به این مبلغاشی میگه آقا، میگه شما هم که میان اینجا اون هدفی که دارید چیه؟ فقط پرتاب کردن صحبت و یه حرفی گفتن و اینا نیست، نه باید واقعا به دل مخاطب برسونید، واقعا باید تربیتش کنید، حالا تو سطوح مختلف. و شما اگه هر کدوم سر جاتون کارتون رو بکنید، تازه میشید مثل یه ساعت که چه در چرخنده کوچیکه، چه بزرگه، چه نمیدونم پیچ، هر چی که سر جاش باشه کل این ساعت تمدنی میگرده جلو میره. این هر کی هم جای خودش رو پیدا میکنه، هم بقیه رو تحقیر نمیکنه، هم خلاصه اون هدفی که مشخص شده میدونه به یه نتیجه نهایی واحد میرسه، اونم تمدن نوین اسلامی که کارخانه تربیت انسانه ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله. اگه اشکال نداره یه 5-6 دقیقه دیگه این جلسه. الله
الله طلبگی تا اجتهاد، کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم. الله الله